بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 99 صفحه 12. قال وحیت تغایر الوجود لصدقه علی الکثیر من حیثه و کثیر به خلاف الوحده و تسابقه. در مسئله ششم وارد بحث از وحدت و کثرت شدیم و گفتیم که این بحث بحث طولانی است. در این مسئله رابطه وحدت با تشخص و رابطه وحدت با وجود بیان میکنیم، این دو تا مطلب رو مطرح میکنیم، بعد در مسائل دیگر و احکام دیگر این وحدت و کثرت میپردازیم. نسبت تشخص با وحدت رو جلسه گذشته گفتیم و معلوم شد که تشخص با وحدت مغایرت داره، ولی گفته بودیم که دو چیز که مغایرت داشته باشن اون خص مطلق ندارن، تساوی هم ندارن، بنابراین تشخص و وحدت هم باید این چنین باشد، یعنی تساوی نداشته باشند هم اون خص مطلق هم نداشته باشند، قهران اون خص منبج پیدا می کنند، تباین هم که مسلم ندارن، چون جایی هست که هم تشخص هست هم وحدت هست با هم جمع میشن، پس نمیتونه بینشون تباین باشه، قهران باید بینشون خصوص منبج باشه. و در اون خصوص منبج گفتیم که دو ماده افتراق داریم، یه ماده اجتماع، پس تشخص و وحدت هم باید این چنین باشن، یه جا تشخص داشته باشین بدون وحدت، یه جا وحدت داشته باشین بدون تشخص، جایی هم باشه که هر دو داشته باشین. جایی که هر دو رو داریم مثل این که مثلا زید واحد شخصان هست، هم وحدت برو صدق می کند انسان واحد، هم تشخص برو صدق می کند شخصان من الانسان، پس این ماده اجتماعه. جایی هم داریم که وحدت هست تشخص نیست، میگیم کلیون واحد، اشاره میکنیم به کلی، میگیم هزا کلیون واحد، یک کلیه، کلیه واحده، وحدت برسد میکنه اما تشخص برسد نمیکنه، شخص نیست کلیه. این یه ماده افتراق که وحدت هست شخص نیست، واحد هست شخص نیست. ماده افتراق دیگر عکسشه که شخص هست واحد نیست. مثلا زید رو ملاحظه کنید به لحاظی که صاحب اجزاه و به حسب اجزا قسمت میشه، این واحد نیست، به این حیث واحد نیست، به حیث این که یک بدن دارد واحده، ولی به حیث این که این بدنش به اجزا تقسیم میشه واحد نیست، چون واحد اونیست که تقسیم نشه، من حیث و واحدون تقسیم نشه، این تقسیم میشه، پس از اون حیث واحد، از این حیثی که داره تقسیم میشه واحد نیست، ولی شخص هست، بالاخره این بدن شخصه، هر کدوم از اعضاش هم بگیرید شخصه، منتها حالا ما به اعضا کار نداریم، به اعضا کار نداریم، مجموعه رو میگیم، مجموعه یک بدن شخصیه ولی قسمت میشه به اعضایی، و ما هم با همین حیث قسمت شدن ملاحظش کردیم، پس شده کثیر ولی در این حال شخصه. پس اینجا هم میبینید که ماده افتراق دیگر رو داریم که شخص صدق میکنه ولی واحد صدق نمیکنه. از اینجا معلوم شد که بین وحدت و تشخص با مخصوص منبچه. اینو جلسه گذشته گفته بودیم که شخص با وحدت مغایرت داره، ولی توضیح نداده بودم که بین شما اون خصم بچه، الان توضیح دادم تا مطلب تشمیل بشه. بحثی که میخوام الان شروع کنیم رابطه وحدت با وجوده، این دوتا با هم چه رابطه دارن. بعد از اینکه وحدت با تشخص رابطهشون معلوم شد، به رابطه وجود و وحدت میپردازیم. دو تا مطلب رو بیان میکنیم، یکی اینکه وحدت و وجود مغایرند، یعنی یک چیز نیستند. مغایرت در اینجا به معنای این نبودنه. حالا کار نداریم مغایرن یعنی بینشون چه نسبتی است، فقط میخوام بگیم این هم نیستند. احتمال داره اون و تشخص و یا غایر الوحده هم به همین معنا باشه، یعنی این هم نیستند، اما چه نسبتی بینشونه اصلا مورد توجه نبوده. حالا ما توضیح دادیم ولی اصلا مورد توجه ما تن اشاره نبوده. خواستن بگن وحدت و تشخص عین هم نیستن، با هم مغایرت دارن، اما این که حالا نسبتشون تساویه یا منخص مطلقه یا منخص منبچه هیچ مورد نظر نبوده. لذا حتی اگر کسی ادعا کنه که بینشون منخص مطلقه، هر جا تشخص باشد وحدت هست، ولی بعضی جاها وحدت هست تشخص نیست. اگه کسی این ادعا رو بکنه شاید بتونیم بگیم درست گفته، اگرچه ما منخص مطلق درست کردیم، ولی منخص مطلق هم ممکنه به صورتی درست کنیم. علایال میخوام عرض کنم که اون و تشخص یا غایر الوحده میخواد بفهماند که این دوتا این هم نیستند، احتمالش رو میدیم. در این بخش دومی این مسئله که الان میخوام واردش بشیم که گفتیم هیت غایر الوجود، که مراد همینه، مراد اینه که وحدت با وجود مغایر است، یعنی عین هم نیستند. بعدن عطف میگیره و تسابقه، یعنی وحدت با وجود مسابقن، از مسابقات بالاتر. پس معلوم میشه اینجا نمیخواد بین وجود و وحدت اون خصم مطلق یا منوش درست کنه، حتی به تساوی هم راضی نیست، بالاتر از تساوی میگه. اینا با هم مسابقن، که بعدا توضیح میدم مسابقه یعنی چی. پس اگر میگه هو بتا غایر الوجود، نمیخواد بیان کنه که بینشون تساوی نیست، بینشون منخص مطلق نیست، بلکه منخص منوجه، بلکه میخواد بگه عینیت نداره. بعد که میگه عینیت ندارن، بیان میکنه که مسابقت دارن، که بالاتر از تساویه. احتمال میدم در تشخص یا غایر الوحده مراد همین باشه، که تشخص با وحدت عینیت نداره، نمیخواد نسبت بین هما رو درست کنه. البته ما درست کردیم، ولی ایشون نمیخواد درست کنه، میخواد بگه این دو تا عین هم نیست. خب چرا وحدت و وجود عین هم نیستند؟ چون یه جا شما پیدا میکنید، یعنی مواردی رو پیدا میکنید که وحدت حاصل نیست ولی وجود حاصل هست. بینشون انفکاک افتاده، اگر عین هم بودن که انفکاک نداشتند. اگر وجود و وحدت عین هم باشن، هر جا وحدت صفر میکنه وجود صفر میکنه، و هر جا وجود صفر کنه وحدت باید صفر کنه. نمیشه یه جا یکی باشه دیگری نباشه، در حالی که ما در اشاره که کثیر است وجود رو میابیم اما وحدت رو نمیابیم. اشاره کثیره و در این حال موجوده. پس موجودان هم میشه ولی واحدان هم نمیشه، و این نشون میده که این دوتا این هم نیستن. اگر این هم بودن، یا هر دو هم میشدن یا هیچ کدوم هم نمیشد. این که یکی هم میشه یکی هم نمیشه نشون میده که این دوتا با هم تفاوت دارن، تغایر دارن، یعنی این نیستن. خب حالا بعد از این که معلوم شد این نیستن، چه رابطه بینشونه؟ این فهمد رابطه تسابق بینشونه، مسابقند. مسابق با مساوی فرق داره. مساوی دو لفظی رو میگویند، که لفظاشون متفاوت باشه و مصداقشون واحد باشه، مثل انسان و ناطق، این دوتا مساوی هست، مفهوماشون هم مختلفه، لفظشون مختلف، مفهوماشون مختلف، ولی مصداقها یکسان. هر چی که مصداق انسان باشد مصداق ناطق هم هست و بالعکس، هر چی که مصداق ناطق باشد مصداق انسان هم هست. این چنین مفهوم هایی رو میگن مساوی هست، که مفهوم ها متفاوت هست ولی مصداق ها یکسان هست. یا مثلا انسان و بشر، انسان و بشر مساوات دارند، یعنی بر هر چیزی که انسان صد میکنه بشر هم صد میکنه، مثل لفظشون فرق میکنه، مصداقشون یکیست، جهت صدقشون یکی نیست. این مهمه، فرق بین مساوات و مسابقه در همین جهت صدقه، جهت صدقشون یکی نیست. انسان بر این فرد صدق میکند به خاطر اینکه این فرد صاحب انس است یا دارای نسیان است، اما بشر صدق میکند به خاطر اینکه بشره، یعنی پوستش ظاهر است، زیر مو پوشیده نیست. پس جهت صدق انسان چیزی است، جهت صدق بشر چیزی دیگر است. جهت صدق مختلفه، در جایی که جهت صدق مختلف باشد ولی مصداق واحد باشند گفته میشود این دو مفهوم مساوات دارد، گفته نمیشود مسابقه دارد. مسابقه در صورتی است که مصداق واحد باشه، جهت صدق هم واحد باشه. مثلا بگیم موجود و واحد، این دوتا مصداقشون یکیست، هر جا که موجود صدق میکند واحد هم صدق میکند. جهت صدقشون هم یکیست. مثلا بر کثیر، موجود صدق میکنند، گفتیم واحد صدق نمیکنند. الان میخوام بگیم که کثیر را اگر تحت یک جامعه بردید واحد هم صدق میکنند. به کثیر یعنی به اشاره گفته میشود واحد و گفته میشود موجود. این که گفته میشود موجود روشنه، این که گفته می شود واحد یعنی یک اشره، یک بار توجه به اون آحاد می کنید، کثیر به ما و کثیرون رو ملاحظه می کنید. اینجا واحد نیست ولی موجود هست، اما یک بار کثیر رو جمع می کنید به عنوان کثیر، این هم موجود هست هم واحد هست. کثیر وقتی عنوان کثیر بهش دادید میشه یک کثیر، یعنی عنوان اشاره، مثلا این 10 تا واحد 10 تا یکی نیستند، واحد برشون صدق نمیکنه، بر تک تکشون واحد صدق میکنه، ولی بر همشون با هم هنوز تحت عنوان اشاره نبردیدشون واحد صدق نمیکنه. وقتی بردیدشون تحت عنوان اشاره و این عنوان واحد رو براشون اسم گذاشتید، اون وقت واحد صدق میکنیم، میگیم اشره واحد، این هم موجوده هم واحده. پس اشره رو وقتی به لحاظ وحداتش ملاحظه میکنید واحد نیست، وقتی به لحاظ این عنوان ملاحظه میکنید واحد. اون وقتی که ما گفتیم موجود و واحد با هم مغایرت دارند، ممکنه شما جایی رو پیدا کنید که موجود باشد و واحد نباشد، اشاره رو با نعت کثرت ملاحظه کردیم، اون وقت واحد صدق نکرد ولی موجود صدق کرد. همین اشاره رو با نعت وحدت که بشه اشاره واحده ملاحظه کنید، میبینید موجود هم صدق میکنه، واحد هم صدق میکنه، جهت صدق هم یکیست. این اشاره به همون حیثی که موجود است به همون حیث هم واحده. اشاره چطوری موجوده؟ به عنوان یک، به صورت یک واحد، عنوان جمعی، اشعره رو وقتی میگیم موجوده، یه وقت میگیم وحدات موجودن، یه وقت میگیم اشعره موجوده. اشعره به حیث این که واحد جمعیست موجوده، به همین حیث هم واحده، به همین حیث هم که جمعه واحده. پس به حیثی که موجوده به همون حیث هم واحده، جهت صدق هم واحده. پس مصداق شد یکی، جهت صدق هم شد یکی. در انسان و بشر گفتیم جهت صدقشون فرق میکنه، ولی در موجود واحد جهت صدق فرق نمیکنه. به همون حیثی که اشعره یک عنوان جمعی است، هم موجوده هم واحده، به همین حیث موجوده به همین حیث هم واحده. یا به عبارت دیگر بگید به همون حیثی که که این عبارت دیگه بهتره، به همون حیثی که موجود است و همون حیث هم واحد است، و بالعکس به همون حیثی که واحد است و همون حیث هم موجود است. خب این بیان رو توجه کردید. من در بیان مغایرت مطلبی گفتم که بیان کنم وجود با وحدت مغایره. در بیان مسابقت، یعنی مسابقت وجود با وحدت، مطلب دیگه گفتم. به نظر رسید که این دو مطلب مناقضند. توضیح دادم تا تناقض حل بشه. مرحوم علامه هم همین کارو میکنه. در وقتی میخواد مسابقه رو، در وقتی میخواد مغایرت رو بیان کنه، جوری حرف میزنه که مصداق واحد با مصداق وجود یکی نیست. وقتی میخواد مسابقه رو بیان کنه، طوری حرف میزنه که مصداق واحد با مصداق وجود یکیه. وقتی ناچار میشه توجیه کنه، به همون توجیه که عرض کردم، تا تناقض برطرف بشه. بنابراین هم مغایرت رو قبول داریم، هم مسابقت رو قبول داریم. منتها در وقت مغایرت کثیر رو به محابه کثیر رو ملاحظه کردیم، گفتیم واحد نیست ولی موجود است. در وقتی که میخواستیم بیان مسابقت کنیم، کثیر رو به مبین بانون واحد ملاحظه کردیم، گفتیم هم واحد است هم موجود است، در جهت صدقشون هم یکیه. دقیق شدیم چی شد؟ مهم اینه که اون کثیر چطوری لحاظ بشه. کثیر رو یک بار به عنوانی که کثیره ملاحظه شدیم، یعنی وحدات دهگانه رو دیدیم، اینجا واحد صدق ندادیم، موجود صدق دادیم. یک بار کسی رو به عنوان این که عنوان واحده ملاحظه شدیم، اینجا هم واحد صرف دادیم هم کسی هم موجود صرف دادیم. پس لحاظ فرق کرد، تناقضگویی نکردیم. اشعره رو به لحاظی لحاظ کردیم، تغایر درست شد. به لحاظ دیگه لحاظ کردیم، تسابق درست شد. پس توجه کردید که تناقضگویی نکردیم به بیانی که گفتیم. این توضیح متن خواجه بود. اما شرح شارح، من متن رو بخونم. صفحه 99 سطر 12 وحیه یعنی وحدت، تغایر الوجود، با وجود مغایره. چرا؟ لصدق الوجوده علل کثیر من حیث هو کثیرون، قید من حیث هو کثیرون توجه کنید، به خلاف الوحده، بر کثیر من حیث هو کثیرون وجود صدق می کند، به خلاف الوحده، یعنی وحدت صدق نمی کند. اگر کثیر رو به ما هو کثیرون ملاحظه کنید، وحدت صدق نمی کند ولی وجود صدق می کند. حالا اگر کثیر رو به ما هو واحدون ملاحظه کنید، هم واحد صدق می کند هم وجود صدق می کند. و تسابقه، و تسابقه عطف و تغایره، وحیه تغایر الوجود و تسابقه. خب حالا مرحوم علامه می فرماد بعضی گمان کردن که وجود و وحدت عین همه متحدن یکی هست. خواجه در هیئت غایر الوجود می خواد نظر اونها رد کنه. آنچه ما درباره وجود و وحدت داریم ملازمه است، نه اتحاد. ملازمه است، هر جا وجود باشد لازم دارد که وحدت هم باشد، هر جا وحدت باشد لازم دارد که وجود هم باشد، از هر دو طرف هم دیگر لازم دارد. و از هم منفج نمیشند. ملازمه رو داریم ولی اتحاد نداریم. اینطور نیست که وحدت و وجود متحد باشند، یک چیز باشند. دو چیز هم منطقه، دو چیزی که ملازمه دارن و از هم منفک نمیشن. و میدانیم که ملازمه مستلزم وحدت نیست. اینطور نیست که اگر دو چیز ملازمه داشتن حتما واحد هم باشن. پس ما ملازمه رو بین وحدت و وجود قبول داریم، ولی از این ملازمه اتحاد و نتیجه نمیگیریم. بنابراین قبول نداریم که وجود عین وحدت یا متحد با وحدت باشد، بلکه ادعا میکنیم مغایرت رو. دلیلمونم همینه که خواجه گفت که کثیر به ما و کثیرون، نه کثیر به ما این که عنوان واحد دارد، بلکه کثیر به ما و کثیرون وحدت رو نمیپذیرد و موصوف به وحدت نمیشود، ولی وجود رو میپذیرد و موصوف به وجود میشود. این دلیل بر تغایره که این دوتا متغایرند و این هم نیستند. بعدم حکم تساوق رو بیان میکنه که حکم تساوق من تقریبا گفتم، احتیاج به توضیح نداره، فقط کافیست که متن رو تطبیق کنه، عبارت رو تطبیق کنه. قد ظن قوم که وجود و وحدت عبارتن عن شیء واحد، دلیلشون همینه، لصدق هما علی جمیع الاشیاء، وجود و وحدت بر همه اشیا صدق میکنه، یعنی مصداقش مساویه. مرحوم علامه میفرماد هو خطا، اون این گمان خطائه، این ظن خطاست. فانه لا یلزم من الملازمه الاتحاد، بین وجود و وحدت ملازمه است و از ملازمه اتحاد لازم نمیاد. اگر دو چیز ملازمه داشتن نباید شما حکم کنید به این که اتحاد داره، چون ملازمه یعنی عدم انفکاک، اتحاد یعنی یکی بودن، دوتا با هم فرق دارند. خب پس باید متغایر باشند، نه متحد نه عین. چرا متغایرند؟ ثم دلیل علی تغایرهما این است که کثیر من حیث انه کثیر، قید حیثیت مهمه، همین غیر حیثیت باعث شد که ما تناقض‌گویی نکرده باشیم. بلا که غیر حیثیت نیوردید ما تناقض‌گویی کرده بودیم، یعنی بین، یعنی در وقتی تغایر وجود وحدت رو بیان میکردیم مطلب گفتیم، در وقتی تساوقشون رو مطرح میکردیم مطلب نقیض گفتیم، تناقض‌گویی کردیم. ولی بیان کردیم که تناقض‌گویی نشده به خاطر اینکه ما این حیثیت رو لحاظ کردیم. دلیل تغایر وحدت و وجود این است که کثیر من حیث و انهو کثیرون یستق علیه، یعنی بر این کثیر که انهو موجودون، ولی لیس به واحده، فالموجود و غیر الواحد من الشکل ثالث. نتیجه میگیریم که موجود غیر واحد است، موجود با واحد فرق داره. این نتیجه هم از شکل ثالث میگیریم. میدونید که شکل ثالث شکلیست که حد وسط در هر دو مقدمه موضوع باشد، هم در صغرا حد وسط موضوع باشد، هم در کبرا موضوع باشد. در چنین حالتی گفته میشود شکل ثالثه. در اینجا هم شکلی که ما تشکیل دادیم شکل ثالثه. کثیر، موضوع ما کثیره، کثیر یصدق علیه الموجود و کثیر لا یصدق علیه الواحد. میبینید تو دو تا مقدمه اون که داره تکرار میشه کلمه کثیره و در هر دو مقدمه موضوع قرار گرفته، پس شکل میشه شکل ثالث. الکثیر یصدق علیه انه موجود و الکثیر لا یصدق علیه انه واحد. نتیجه میگیریم فالموجود یغایر الواحد یا فالوجود یغایر الوحده. پس عبارت توجه کنیم، فالموجود غیر الواحد، نتیجه رو داره مرحوم علامه اعلام میکنه. از این دلیلی که گذروندیم نتیجه میگیریم که موجود غیر واحده، دلیل رو توجه کنید اینطوره، ان الکثیر یصدق علیه انه موجود، یه مقدمه، و لیس بواحد، یعنی و ان الکثیر لیس بواحد، نتیجه میشه فعل موجود غیر الواحد. این نتیجه رو از کدوم شکل گرفتیم؟ از شکل ثالث که دو مقدمه داشت و حد وسط موضوع در هر دو بود. تا اینجا بحث کردیم که وجود با وحدت یا وحدت با وجود مغایرت داره. حالا میخوام بیان کنیم که وحدت با وجود مسابقت داره. عبارت توجه کنید، من توضیح خارجی عرض کردم، نعم الوحدت تسابق الوجود و تلازم الوجود، از همون فکر نمیشن. هر جا وجود باشد وحدت هست، هر جا وحدت باشد وجود هست. فکر تفریع و تسابقه، وجود و وحدت مسابقن، بنابراین دو تا موجب کلیه صدق میکنه. در تساوی هم همینطوره، در تساوی هم دو تا موجب کلیه صدق میکنه، منتها جهت صدق تفاوت داره. در اینجا هم دو تا موجب کلیه صدق میکنه، جهت صدق تفاوت نداره. عبارت توجه کنید، دو تا موجب کلیه رو میخوام عرض کنم. فکل موجودن فهو واحدون، دو خط بیان پایین، و کذال کل واحدن فهو موجودون، پیدا کردید دیگه، دو خط پایین تر داریم، و کذال کل واحدن فهو موجودون، دو تا موجب کلیه رو داریم میگه. اول فکل موجودن فهو واحدون، دوم و کذال کل واحدن فهو موجودون. این دوتا موجب کلیه رو که با هم مقایسه کنید، نتیجه میگیرید که وجود و وحدت با هم مسابقه دارند. مرحوم علامه موجب کلیه اول رو که گفته، پشترش مطالبی آورده یا مطلبی آورده. کلیه موجب کلیه دوم رو که کل واحد انفاع و موجودن آورده، اونم پشترش مطلبی گفته. این فاصله شاید یه وقتی به توهم بندازه که مطالب از هم جدا هستن، ولی این توهم رو نباید بکنیم. اون دوتا موجب کلیه رو باید به هم ببندیم، این وسط ها باید سیامده جمله معترضه قرار بدیم. بعد میگیم این دوتا موجب کلیه رو ما درباره وحدت وجود داریم، پس وحدت و وجود با هم مسابقت دارن، مساوات دارن، و چون جهت استدرکشون هم یکیه پس مسابقه دارن. مرحوم علامه فقط داره مساوات رو توضیح میده، یعنی فقط دوتا موجب کلیه رو که قوام مساوات به اون دوتاست داره ذکر میکنه، دیگه مسابقه رو نگفته، مسابقه رو به خود ما واگذار کرده که خودمون اون رو بیانش کنیم. نه هم البته تسابق الوجود و تلازم الوجود، نتیجه این می شود حالا که مسابقت دارد، دو تا موجب کلیه صادق است. موجب کلی اول فکل موجودن فهو واحدون، هر موجودی واحد است. این عبارتی که الان ما گفتیم با آن که در توضیح هیئت و غایر الوجود گفتیم نمی سازه، چون در هیئت و غایر الوجود گفتیم کل موجودن فهو واحدون نیست، فهو واحدون نیست، ما کثیره و ماهو و کثیرون داریم که موجوده ولی واحد نیست. الان شما میگید کل موجودن فهو واحدون، پس کثیره و ماهو و کثیرون هم که موجوده باید واحد باشه، در حالی که خودتون گفتید نیست. یه تناقضی در اینجا بین آنچه که در توضیح هیئت و غایر الوجود گفتیم و آنچه در توضیح تسابق و هو میگوییم به وجود میاد، تناقض به وجود میاد. مرحوم علامه از ولکستت و یست و علیه ها میخواد این تناقض رو برطرف کنه. ولکستت و یست و علیه ها واحد، ولکستت واحد صرف میکنه، اما لا من حیث و یکستتون، اگر من حیث و یکستتون رو بیارید دیگه وحدت باش صرف نمی کنه، وجود صرف میکنه، وحدت صرف نمی کنه. اما اگر من حیثه یا کستتون رو نیوردید، مثلا اشاره نه به حیث این که کثیره، به حیث این که یک عنوان واحد اشاره است، در اونجا میتوانید بگویید موجود است، واحد هم هست، هم موجود هم واحد. ولی کستتون یست و با علیه الواحد لا من حیثه یا کستتون، به لحاظ کستت برش واحد صد نمی کند، موجود صد کرد، واحد صد نشد. ولی به لحاظ این که کثرتش رو صرف نظر کنید و واحد ببینیدش، بگویید این عشره یک عنوان عشره است، به این لحاظ هم موجود است هم واحد. علامنا این علامنا رو توجه کنید، اعداد که اون ده تا واحدند، اینا معروض عنوان عشره هستند، معروض عنوان عشره، یعنی عنوان عشره بر این ده تا عارض شده، بر مجموع این ده تا عارض شده، بر تک تکشون نه، بر مجموعشون عنوان عشره عارض شده. پس وحدات معروضند، عشره عارض. اگر وحدات رو که معروضن ملاحظه کنید، شما عشره رو من حیث یا کثیرتون ملاحظه کردید، موجود هست و واحد نیست. یعنی اگه معروضه رو ملاحظه کنید، معروضه موجود هستن واحد نیستن. اما اگر عارض رو ملاحظه کنید، یعنی خود عشره رو، عنوان عشره رو ملاحظه کنید که عارض بر این وحداته، این هم موجود هم واحده. پس عنوان که عارض است بر این معنوناست، هم موجود است هم واحد. ولی خود معنون ها که عنوان برشون عارض می شود، خود اونها موجود هستن ولی واحد نیستن، کثیرن. با این ترتیب ایشون بیان کرد که در عشره ما هم کثیر رو داریم هم واحد رو داریم، معروض کثیر، عارض واحده. پس اگر در جایی گفتیم کثیر است و در جای دیگر گفتیم واحد است، اشکال نکنیم. ما در اون وقتی که خواستیم تغایر رو بین وحدت وجود رو درست کنیم، عشره رو گفتیم کثیر پس واحد نیست. و حالا که داریم مسابقه رو بیان میکنیم، کثیر رو هم میگیم موجود هم میگیم واحد. اونجا که گفتیم واحد نیست، معروض ملاحظه کردیم. اینجا که میگیم واحد است، عارض ملاحظه کردیم. به معنا، علا معنا که وحدت صدق میکند بر عارض، که اون عارض عبارت است از کسر یا عشره یا هر چیزی دیگه. لا علا ما عرضت له الکسر، نه این که وحدت صدق کند بر ما عرضت له الکسر. ما عرضت له الکسر این ده تا باید بر تک تک اینها وحدت صدق میکنه، ولی تک تک اینها معروض کسرت نیستن. اونها اونی که معروض کسرته هر ده تا با همه. وقتی ایشون میفرماد که وحدت عارض میکند بر اون، صدق میکند بر اون عارضی که عشره است، نه صدق کند بر آنچه که عشره و کثرت درش عارض شده، یعنی مجموع وحدات. به مجموع وحدات واحد نمیگیم که معروضند، بلکه به عشره که عارضه واحد میگیم. خب این یه جمله مترزه بود که با این جمله ای که بعد از مقدمه اول ذکر کرد، خواست این توهمی رو که گاهی ممکنه پیش بیاد که شما تناقض گویی کردید، این توهم رو خواست برطرف کنه. بعد عدل بعدی کل موجودن فها و واحدن رو میاره، میگه و کل و چذاره کل واحدن فها و موجودن، عکس اون اولی. پس دوتا موجود کلی صادق است و هر جا دوتا موجود کلی صادق باشد تساوی هست، و در اینجا هم تساوی هست. منتها چون در اینجا جهت صدق هم واحده، تبدیل به تساوی نمی کنیم، تبدیل به تساوق می کنیم که از تساوی بالاتره. و کذال کل واحدن فهو موجود هست. خب در اینجا هم یه توضیحی میده، همونطور که در مقدمه قبل توضیح داد، در این مقدمه هم توضیح میده که هر واحدی یا موجود است در خارج، پس با وجود خارجی تلازم داره، یا موجود است در ذهن، پس با وجود ذهنی تلازم داره. بنابراین وجود وجود و وحدت با هم متلازمند. و کذال کل واحدن فهو موجودن، هر واحدی موجود است، اما فی الاعیان موجود است او فی الاذهان موجود است. بنابراین فهم متلازمان، یعنی وحدت و وجود متلازمند، زیر هر واحدی یا در خارج موجوده یا در ذهن موجوده، یعنی وجود ازش منفک نمیشه. پس وقت وجود از واحد منفک نمیشه، زیرا واحد یا در ذهن موجوده یا در خارج موجوده. درسته ممکنه وجود خارجی ازش منفک بشه یا وجود ذهنی ازش منفک بشه، ولی خود وجود منفک نمیشه از این واحد. بنابراین وقتی منفک نشد میشه متلازم. خب کل واحدن فهما موجودن اما فعل ایام، یعنی خارج و فعل از هان که روشنه، فهما متلازمان. پس این وجود و وحدت متلازمه. شرح این عبارت تمام شد. مسئله ششمم بیان شد که رابطه بین بین وحدت و تشخص گفته شد و همچنین رابطه بین وحدت و وجود گفته شد. هل مسئله تو سابعه هی ان الوحدت غنیت عن التعریف. میخوام بگیم وحدت یه مفهوم بدیهی است و مفهوم بدیهی بی نیاز از تعریف، تعریف نمی کنیمش. اگر هم تعریف کردیم در واقع تعریف نیست، تنبیهه. میفرماد که وحدت به خاطر اینکه امر بدیهی است تعریفش نمیتوان کرد مگر به توسط لفظ تعریفش کنیم، یعنی لفظی رو برداریم به جایش لفظ دیگه بذاریم، که این تعریف تعریف منطقی دیگه نیست، تعریف لغویه. در لغت هم همین کارو میکنن، لفظی رو بر میدارن لفظ آشناتری رو به جایش میذارن. وقت شخص وقتی به اون لفظ آشناتر برخورد میکنه معنای اون لفظ مخفی رو میفهمه. ایشون میفهمد که اگر خواستید وحدت رو تعریف کنید باید به همین لفظ تعریف کنید، تعریف لفظی بکنید که لفظی رو برداری به جاش لفظ دیگه بذاری، و الا وحدت احتیاجی به تعریف نداره. از مسئلت صاحب افیان نلوحده غنیت و غنیت تعریف قال ولا یمکنه تعریف و الا به اعتبار لفظ. وحدت رو نمیشه تعریف کرد مگه به اعتبار لفظ. به اعتبار لفظ نمیتوانیم لفظ وحدت رو با یه لفظی که آشناتره عوض کنیم، وقت از طریق این لفظ آشنا معنی وحدت رو بفهمونیم. مثلا بگیم لاینقسم، لاینقسم تعریف وحدته که به جای وحدت گفتیم لاینقسم، لفظی رو برداشتیم جاش لفظ دیگه گذاشتیم. الوحده اقول و الوحده تو و الکسته تو من المتصورات البدیهیه، از متصوراتی هستن که بدیهی هن، یعنی تعریفی لازم نیست اونها رو به ذهن ما وارد کنه، بلبداها خودشون در ذهن ما وارد میشن. الوحده تو و الکسته تو من المتصورات البدیهیه فلا یحتاج، حالا که از متصورات بدیهی هن پس فلا یحتاج و در تصور هما الا اکتساب. اگر خواستید تصور کنید معنای وحدت رو و معنای کسرت رو احتیاج نداره که کسب کنید، یعنی تعریف بشنوید. فلا یمکن تعریف هما، یعنی تعریف وحدت و کسرت، مگر به اعتبار لفظ. اعتبار لفظ یعنی چی؟ به معنی این که لفظی رو تبدیل کنیم به لفظ دیگری که واضح‌تر از اون لفظی که مورد سوال قرار گرفته و تعریفش رو خواستن. لا انه تعریف معنوی، یعنی تعریفی که برای وحدت بیاریم تعریف معنوی نیست که مرکب باشد از مابل از مشترک و مختص، یا مرکب باشد از جنس و فرز. پس اون چه که ما تعریف وحدت قرار میدیم در واقع تعریف معنوی نیست، بلکه تعریف لفظیه که لفظی رو برمیدونیم به جاش لفظ دیگه میزنیم. خب اینم بحثی بود درباره تعریف وحدت و کثرت که گفتیم این هر دو، یعنی وحدت و کثرت، بی نیاز از تعریف. خب بقیه مثال این شاید در جلسه‌ای درس خواهم کرد.